من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. آن فرمودن که اگر دفع ظالم برای حفاظت از ودیعه نیازمند به دروغ گفتن بود، شما مجاز به دروغ گفتنید، و حتی اگر نیاز بود که شما قسم کاذب بخورید، مجازید که قسم کذب بخورید. روایات حلف کاذب رو در فرض ضرورت، در فرض نجات مؤمن، مالش، جانش، دیروز من اون روایات رو خوندم. به هر حال ادله‌ای که در این زمینه هست ادله متعددی است. یکی از مواردی که مطلق کذب حلال شده و به عنوان مسوقات کذب، همین بحث ضرورت دیگه. خب حالا ما روایات خوندیم، آیات قرآنی هم بر این قصه دلالت میکنه. دو آیه رو عموما برای این مسئله بهش استدلال میکنن. یکی آیه من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله. یکی این آیه است که خداوند متعال در این آیه کریمه اجازه میدهد که در فرض اکراه حتی انسان کلمه کفر رو بگوید. حتی در فرض اکراه، خب دیگه کفر که دیگه بدترین و بالاترین قصه است که مجازیم به گفتن، دیگه مادون کفر دیگه هرچی باشه که این اجازه درش وجود داره. آیه فرض اکراه رو میگیره، الا من اکره و قلبه مطمئنون به ایمان. بله دیگه، اظهار کفر کردن. اظهار کفر کردن یعنی اظهار خلاف واقع انجام دادن. پس اظهار کفر کردن یعنی بگو که من کافرم. حضرت امیر علیه السلام در اون فرمایش دارن که بعد از من کسی میاد که شما رو مجبور میکنه که خلاصه به من فحش بدید و از من براءت بجویید، اما السب فسبونی و اما البراءت فلا تتبرؤوا منی. یعنی اگر مجبورتون کردن به من هم اهانت کنید، اهانت کنید، اشکال نداره، ولی خب در دلتون که بیزاری نجوید دیگه. من که نمیتونید در دل بیزار باشید، ولی اما سب و فسبون. به هر حال این آیه الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان رو آیون میفهمن خودش دلالت بر اینه که اظهار خلاف واقعی که همون کذب است اشکال نداره در فرض اکراه. و خب بحثم بحث کفر است که دیگه بالاترین درجه مثلا حرام و عمل زشته.
این
سبه
امشاه دیگه،
خبر که نیست. نه سب، ولی سب حرامه دیگه، فعل حرامه.
درست، ولی منظور اگر امشاه باشه یعنی خبر نمیخوام بدیم که دروغ باشه.
درست،
امشاه قصد واقع مراجدی
نداریم، یعنی میخوام بگم کفرم. کفر یعنی اظهار به کفر، یعنی من معتقد نیستم من کافرم که یه عمل دروغه، اون که کذبه. حالا سب من به عنوان یه عمل حرام مطرح کردم. کفر یعنی اظهار کفر، اظهار بی‌اعتقادی، که جریانش هم شأن نزول آیه هم که معلومه دیگه. آیه دیگه که بهش استدلال میکنن اون اینه که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقا و یحذرکم الله نفسه. اینجا خداوند متعال نهی میکنه از این که مؤمنین کافرین رو به عنوان ولی و دوست خود اتخاذ کنن الا در فرض تقیه. میگن اظهار مودت و محبت دروغ خودش یکی از انواع دروغ است، اما خداوند متعال در فرض تقیه این رو جایز میدونه. پس لا تتخذوا المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقا. که در این فرضم این اظهار، اظهار بلا مانع است، اینم یکی از مواردی است که اجازه داده شده. به هر حال پس ما مواردی داریم که در قرآن هم اجازه دادن غیر از این دعایی که بهش استدلال کردن به فعل انبیا، میان در قرآن گاهی وقتا مطالبی از انبیاء الهی مطرح شده که این موارد کذبه ولی حتما در فرض ضرورت بوده، مثل اینکه حضرت ابراهیم گفت فقال انی سقیم، من مریضم، در حالی که مریض نبود حضرت ابراهیم، مثل اینکه قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون، حضرت ابراهیم گفت بت بزرگ این کارو کرده در حالی که بت بزرگ این کارو نکرده بود. اینا موارد کذبی است که خداوند متعال از انبیاء الهی در قرآن نقل کرده، حتما ضرورتی بوده که کذب در حال ضرورت مجاز شده. دیگه موارد دیگه هم در قرآن وجود داره که این موارد هم موارد کذبه، مثلا در ارتباط باز با جریان حضرت ابراهیم که خداوند متعال می‌فهمد که فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی، این تظاهر به دروغ بود، گفت این خدای من است، فلما افل قال فلما را الشمس بازغه قال هذا ربی هذا اکبر، یعنی این تظاهر به این که پس خدای من اینه و امثال اینا، اینا خلاصه کذب‌هایی است که خداوند متعال مطرح کرده از انبیاء الهی. خب حتما در فرض ضرورت بوده و الا مثلا مقام نبی مثل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن اجل از اینه که یک فعل و کار حرام انجام بده مثل دروغ، اینا نشان دهنده مسوقات کذبه. خب پس ضرورت یکیش هم وجوب حفظ مال مسلمانه که به هر حال در اختیار ما قرار گرفته. در بعضی از روایات بعضی از اینا حمله بر توریه شده، یعنی فعنی سقیم، سقیم در دین هستم، یا قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون، حضرت فرمودن که در حقیقت معلق کرده حضرت ابراهیم بر ان کانوا ینطقون انجام داده و الم یکونو، یعنی حمله بر توریه کردن. حالا اون بحث توریه هم مطرح میکنیم در ارتباط با اینکه حضرت ابراهیم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، این خدای منه، بعضی گفتن که این کلام استفهامی اصلا خبری نیست، حضرت ابراهیم گفته این خدای منه هذا ربی، حالا دیگه خواستن یه جوری از اون کذب در بیان، گفتن اصلا جمله جمله خبری نبوده، جمله استفهامی بوده. روایت نمیدونم روایته مفسرین دیده بودم پس روایت بسیار خوب، یعنی یه جوری خواستن بگن که انبیاء الهی در این موارد دروغ نگفتن و توریه کردن، ولی خب دیگه متعدده، من سه چهار موردش رو نقل کردم بازم هست. در مقام تعلیم چی؟ خب دروغه دیگه، یعنی در مقام تعلیم هم میگه خدای من ستاره است، در حالی که خدایشون ستاره نیست. عرض کردم دیگه، گفتن همون روایت هذا ربی استفهامه، یعنی یعنی این نیاز به انشاء داره، یعنی عقد ایقاع هذا ربی نیاز به انشاء که نداره به این معنا. بسیار خوب، حالا ادله مسوقاتی کذب، من حالا چون روایاتو خونده بودم گفتم از آیاتم ادله مختلفی وجود داره، حالا شما بازم یادتونه از آیات کلامی که کذب باشه نسبت به انبیاء الهی یا نه؟ احسنت، انکم لسارقو، که سارق یوسفید نه سارق هم ربعیرید. بسیار خوب، حالا به هر حال تو این جهت ادله مختلفی داریم. روایات دیروزم که کثیر بود، من دیروزم گفتم بعدی نداره که متواتر باشه، استفاضش که قطعا آیخویی هم میفهمن که لایبعد که اصلا این روایات متواتره در این زمینه. روایات قسم دروغ هم عرض کردیم که دلالت بر جواز کذب میکنه، چون قسم دروغ که باز بدتر از دروغ گفتنه دیگه، قسم دروغ است که حالا بعضی از رفقا به قولشون به اولویت دلالت بر جواز کذب میکنه. اینها مباحث، الا اینکه اینجا یه بحثی آقایون دارن و اون یکی این کذب که جایزه در فرضی است که ما نتونیم توریه کنیم، یا در فرضی است که حتی بتونیم توریه کنیم. خب اگر ما بتونیم توریه بکنیم، بازم اجازه دروغ گفتن داریم یا اجازه دروغ گفتن نداریم؟ این بحثی است که مطرحه. دو تا نظر میان فقهای ما وجود داره. مشهور معتقدن جواز کذب برای حفظ ودیعه در فرضی است که ما نتونیم توریه بکنیم. نتونیم توریه بکنیم به قول آقایون یعنی بلد نباشیم توریه درست رو، یعنی ممکنه رسوا بشیم، معلوم بشه و نهایتا نتونیم حفظ ودیعه بکنیم. و از این جهت اگر بتونیم توریه بکنیم دیگه این جواز کذب نیست. مشهور اینو میگن. عده از آقایان میفهمن نه، دروغ گفتن جایزه، چه بتونید توریه کنید نه چه نتونید توریه کنید. دو تا نظر وجود داره. آقای سیستانی هم که فرمودن احتیاط لزومی. پس دو نظر میان فقها ما وجود داره، یه نظر مشهوره یه نظر غیر مشهوره. نکنید این بحث یه بخشیش به این برمیگرده که اصلا خود توریه دروغه یا دروغ نیست. چون بعضی میان خود توریه هم دروغه، یعنی فرقی بین توریه و غیر توریه در دروغ بودن نیست. از این جهت آقایون در مکاسب محرمه وقتی از کذب بحث کردن، اونجا معیار کذب رو بحث کردن. سه تا معیار کلی برای کذب مطرح شد. معیار اول برای کذب عبارت بود از این که عدم مطابقت کلام شما با واقع. کلام به لحاظ ظهور عرفی اگر تطابق با واقع نداشت، این کلام میشه کلام کاذب. یعنی میگن اگر صدق و کذب کلام رو تعریف کنید چجوری تعریف میکنید؟ میگن اون کلامی که مطابق با واقع است صادق است، اون کلامی که مطابق با واقع نیست صادق نیست. ظهور عرفی. حالا چون اون دو نظر دیگه رو میگم روشن‌تر میشه. پس کلام صادق اون کلامی است که مطابق با واقع باشه. کلام مطابقت با واقع یعنی چی؟ یعنی به لحاظ ظهور و عرفی. این کلام کلام کاذب و صادقه. پس صدق و کذب خبر و کلام را هر وقت میخوان تعریف کنن، به تطابق و عدم تطابق با واقع تعریف میکنن. اینم به لحاظ ظهور و عرفی و به لحاظ همون قواعدی که وجود داره. نظر دوم اینه که کلام صادق و کلام کاذب به دلالتش کاری نداره، بلکه به چی کاری داره؟ بلکه به اون قصد گوینده کاری داره. یعنی اگر گوینده در اینی که این کلامش ظهور در معنایی داره که مخالف با واقع، اما اگر موافق با واقع رو قصد کرده باشه، کلام کلام کاذبی نیست، یعنی راست گفته. پس مهم نیت گوینده است، او داره از چی خبر میده. اگر داره از یه چیزی خبر میده که اون منطبق با واقع است، پس راستگوست. و اگر از یه چیزی خبر میده که منطبق با واقع نیست، دروغگوست. نظر سوم هم عبارت است از ترکیب این دوتا، یعنی هم کلام باید مخالف با واقع باشه و هم باید نیت گوینده خلاف واقع باشه. پس کذب در فرضی صورت میگیرد که هم کلام تطابق با واقع نداشته باشه و هم نیت گوینده مطلبی خلاف واقع باشه. سه نظریه کلی در بحث کذب مطرح شده. این در ارتباط با صغرای کذبه. خب البته بعد بعضی از آقایان اومدن تفصیل قائل شدن، گفتن ما دو تا دروغ داریم. گاهی وقتا کذب رو به کلام نسبت میدیم، همون تعریف اول درسته. گاهی وقتا کذب رو به فاعل نسبت میدیم، اون تعبیر دوم درسته. پس ما در حقیقت دو تا دروغ داریم. یک دروغ، دروغ به اصطلاح موضوعی و قولی است، و یک دروغ، دروغ مخبری، خبری و مخبری. یعنی ما به لحاظ مخبر بگیم کاذبه، بله اون به قصدش بستگی داره. پس ممکنه در اینی که کلام شما دروغ هست، شما آدم کاذبی هم نباشید، چون به هر حال نسبت کذب به شما به عنوان فعل اختیاری به قصد و عمد ربط داره دیگه. یعنی تا شما قصد و عمد دروغ نداشته باشید، ولی اگر شما نه فکر میکنید واقعا آیه زید اومده، میگید زید اومده و قصد خلاف واقع گفتن ندارید، اینجا در حقیقت حالا این سه نظر که من میگم سه نظر کلیست و الا بحث دروغ تفصیلی بیش از این داره، حتی شاید در فقه هم بخشش بحث نشده. میدونید دروغ مصادیق زیادی امروزه داره، دروغ گفتن، که بعضی چیزها رو ما فقهن دروغ نمیدونیم ولی دروغ است، و بعضی چیزها رو فقهن دروغ میدونیم که عرفن دروغ نیست، و یه بحث مفصلیه، امروز هم موارد زیادی است. بعضی ها میگن که این تصور شما مهم نیست، مهم آمدانه بودن شماست. مثلا فرض میکنیم شما از آمدن زید خبر میدید در حالی که زید نیامده است، پس شما دارید خبر میدید از امر مخالف با واقع، ولی اینکه شما قاصدید که از یه چیزی خبر بدید که مخالف با واقع، این کذب نمیشه. شما باید قاصد باشید، یعنی عالم باشید به مخالفتش با واقع. و حتی میگن اگر شما فکر میکنید زید نیومده، میگید زید اومد و قصدتون اینه که امر خلاف واقع رو بگید، هرچند مطابق با واقع شما کاذبید، ولی اینکه در واقع صادقید. حالا میخوام بگم بحث صدق و کذب بحث مفصلی است، ما اگه بخوام واردش بشیم خیلی طولانی میشه، ولی اجمالا خواستم بگم که به هر حال بحث توریه به این برمیگرده که اصلا کذب چیه. حالا اون افرادی که توریه رو کذب نمیدونن میگن که خب ما در کذب چه چیزی رو لحاظ میکنیم؟ قصد گوینده رو لحاظ میکنیم. قصد گوینده رو لحاظ میکنیم، یعنی اگر قصد او از این گفته یه امر صادق و درست است، دیگه این کذب نیست، ولی اگر قصد او یه امر خلاف واقع میشه کذب. حالا مردم ازش چی میفهمن در اون صدق و کذب؟ در اون صدق و کذب ارزشی فرق نمیکنه. یه تعبیری که میکنن میگن یه کذب ارزشی داریم، یه کذب ذاتی داریم. کذب ارزشی اون کذبی است که ارزش گذاری میشه، تقبیح میشه، که اون حتما باید همراه با قصد گوینده باشه. یه کذب ذاتی است، یعنی شما خلاف واقع گفتید ولو اینکه قصدم نداشتید، که اون به قصد گوینده کاری نداره. میگن اون کذبی که موضوع حرمت در فقه ماست اون کذب ارزشیه، یعنی اونی که یه عنصر معنوی داره، یعنی حتما گوینده قصد داره که مطلب خلاف واقع، یعنی اونی که فکر میکنه خلاف واقع رو الغا کنه، و الا صرف عدم مطابقت ولو به لحاظ ظهور عرفی میگن کذب نیست. از این جهت توریه رو بعضی از آقایان میگن که این توریه اصلا دروغ نیست، راسته، چون کسی که توریه میکنه در حقیقت قصدش خلاف واقع گفتن نیست، مطابق با واقع. روایاتی هم داریم که توریه رو تجویز میکنه، یعنی از حضرت میپرسه که ما اینطوری بگیم چجوری؟ حضرت میگن اشکال نداره، در حالی که ظهور مسئله همینه، ظهور مسئله همینه که خلاف واقع گفتید ولی شما یه چیز دیگه قصد کردید. حالا به اون طبیعی و غیر طبیعیشو میرسیم. به هر حال در حقیقت میگن خلاصه توریه خودش یه کلام صادق است، کذب نیست، حرمت نداره و شما میتونید توریه کنید. هم با این توضیحی که عرض کردیم از کذب خارج شد، اصلا ذاتاً دیگه کذب نبود، هم عرض کردیم ادله خاصی داریم که توریه رو تجویز میکنه. خب حالا اون آیاتی که خوندیم که همه ظهورش در این بود که انبیاء الهی یه چیز خلاف واقعی گفتن بعد حمله بر توریه شد، خب اونا موردش مورد ضرورت بود، ولی اگر ما گفتیم که توریه تخصصا از کذب خارجه، دیگه به حال ضرورت بستگی نداره، در حال اختیارم میشه توریه کرد. اگر ما بگیم که اصلا توریه تخصصا از کذب خارجه، چون در کذب ارزشی حتما یه عنصر معنوی لازم داره و توریه عنصر معنوی نداره، خب ضرورتی نداره ما جواز توریه رو مقید کنیم فقط به حال ضرورت، چون کلام راسته دیگه، وقتی کلام راسته همیشه میشه این راست رو گفت. خب این تا به اینجا بحث توریه. پس اگر توریه رو کسی گفت کذب نیست بلکه کلام صادقه، میشه جایز. توریه یعنی ما در حقیقت پنهان میکنیم مقصود خودمون رو در یه عبارتی، یه عبارتی که ظهور داره در یک معنایی و مردم یه معنایی رو ازش میفهمن، ما خلاف او رو قصد و اراده میکنیم، که خلاف او رو قصد و اراده کردن با کلام سازگاری داره ولی خلاف ظهوره. از کلام به دست بیاد یعنی بر اساس یک تعریف ولی خلاف ظاهر است. آره دورتر از اونه، ولی اینطوری نیست که به هیچ وجه نتونید به کلام نسبت بدید. با یک محامل غریبه ما میتونیم این رو از کلام هم استفاده کنیم، بگیم کلام هم همینو گفته دیگه. حتی از کردم تو روایات هم گاهی از اوقات میپرسه که ما اینطوری حرف بزنیم چجوریست، میگن دیگه. بعضی از آقان هم که گاهی توریه میکنن همینطوره، مثلا طرف میگه کمکم کن، میگه میبخشید دستم چیزی نیست، یعنی تو دستم چیزی نیست، او فکر میکنه دستش چیزی نیست، یعنی پول نداره، منظوری که تو دستم چیزی نیست مثلا. یا میگه آقا این کار رو میشه شما انجام بدید، میگه این دست من نیست، دست من نیست ظهور و عرفیش کناییست، یعنی من امکان این کار رو ندارم، این ولی دست من نیست، یعنی تو دست من نیست مثلا. این دیگه میشه توریه دیگه، امثال این موارد. یعنی یه چیزی که در حقیقت ظهور عرفی داره که نه، یعنی آقا امکان نداره، خلاصه چنینه. خب زیادم هست دیگه، مصادیقش هم زیاده. خب حالا من دیگه چون اینا بحثای مکاسب محرم است واردش نمیشم، دیگه گزارشی گفتم برای بحث حاضر ما. خب سخن اینه که اگر توریه صدق است و ما هم میتونیم توریه بکنیم، پس هیچ ضرورتی شکل نگرفته که ما دروغ بگیم در حفظ بدیه. ما گفتیم از مسوقات کذب عبارت است از ضرورت. فرض اینه که من میتونم توریه کنم، پس ضرورتی به دروغ گفتن نیست. حالا اگه ضرورتی به دروغ گفتن نیست، پس من نباید دروغ بگم. از قاعده اقتضا میکنه که دروغ حرامه، چون دروغ که حرامه که ادله حرمت دروغ حتی در این موارد شامل میشه. ما خواستیم از ادله حرمت دروغ مثل روایت سماعی که دیروز خوندیم بگیم الا احله الله للاضطرار، یعنی وقتی ضرورت اقتضا کرد حلاله. و فرض اینه که خب ما با توجه به این که امکان توریه داریم، دیگه ضرورتی نیست که من دروغ بگم، یا قاعده اینه که نباید دروغ بگید. پس ما تخصیصی از ادله حرمت کذب در اینجا نداریم. البته من تو پرانتز بگم بعضی از آقایون البته اقل قلیلن معتقدن که اصلا دروغ حرام نیست، نه قبیح نه حرامه، دروغ به مفسده و ضررش برمیگرده. اگه مفسده داره حرامه، اگه مفسده نداره اصلا دروغ حرام نیست. البته قلیلن قائلینه به این نظریه، ولی در قبحش اونها که اینو میگن، میگن اگه توریه هم مفسده داره میشه همون دروغ دیگه. یعنی اگر قرار سلب اعتماد بشه، اگه قرار همون مفاسدی که دروغ داره توریه هم داشته باشه، و الا میگن دروغ فی حد ذاته خودش نه قبیح نه حرامه. شاید دیروز مثال زدم، میگذیم یا بفرمایید، میگید میل ندارم، دروغ میگید، میگه خب این دروغ چه ضرری وارد میکنه به کسی؟ یه کسی تعارف کرده میگید میل ندارم. یه دروغای رایجیست که ما همش میگیم همدیگه رو میگیم آقا خوشحال شدیم، به قولی آقا میگه اصلا خوشحال نشد، خوشحال شدیم زیارتتون کردیم. یعنی یه دروغاییست که تو مردم مرسوم اصلا. یعنی اگه دروغ نگی بده، میگن این آدم اصلا روابط اجتماعیش ضعیفه و فلان، بعد یه دروغی بگیم خالصا. مشتاق دیداریم مثلا بودیم و هستیم و داغو بودیم و احوال پرس بودیم هستیم یعنی میگن اونی که مفسده نداره اصلا قبح عقلی و عقلایی هم نداره، ولی خب عقلا هم میدونن که طرف نه مشتاق دیدار ماست خوشحال شده همه اینا رو میدونن، ولی خب عملا هم میدونن چی میفهمن؟ نه بازم دروغه. نه دروغ که کاری نداره که بدونن یا ندونن.
این داریم که قصد نیست قاصد نیست.
نه قاصد نیست یه بحثه، این که خلاف واقع یه بحث دیگه است. ما قاصد. حالا خواستم بگم یه نظریه هم یه هست در کبرای دروغ. البته نظریه قلیلیه، اونا معتقدن که نه. مثلا فرض میکنیم که این بازی ها رو میپرسن، اینا یه دروغ میگن چیه بازی های میکنن و این کلن بحث هنرپیشگی، بحث فیلم، بحث تئاتر، اونایی که هی اظهارهای خلاف واقع میکنن و امثال حرفا، مثلا تو حوزه هنر بحث میکنن که کز با مباحث چیز چجوری جور در میاد، اونا همش باید دروغ بگن راست بگن، یه چیزی از این دست. حالا به هر حال این هم یه نظریه وجود داره در اصل کبرای هست. خب برگردیم به اصل بحث. اصل بحث این بود که اگر توریه راست گفتن است، یه وقتی کسی میگه توریه در حقیقت همون مسوقات کذب است، یعنی یه دروغی است اما دروغ خفیفه، یا حالا که تو مجبور به دروغ شدی بعد بیا اینطوری دروغ بگو، یعنی تو قصد خلاف واقع نکن. یه وقت کسی توریه دروغ میدونه ولی دروغ خفیف میدونه، دیگه قاعده اینو اقتضا نمیکنه. ولی اونی که میگه توریه از اساس راسته، چون مبناش در کذب این بود که قصد گوینده مهمه، خب علل قاعده دیگه ضرورتی برای کذب نیست، پس دلیلی بر تخصیص ادله حرمت کذب وجود نداره. این استدلالی است که شده، الا اینکه در برابر این استدلال مطلقات ماست. روایاتی است که ما دیروز بعضن خوندیم که این روایات همش مطلق بود دیگه تقریبا، و حضرت مقید به توریه نکردن، نبودن اگه میتونی توریه کنی اول توریه کن، و حضرت فرمودن قسم دروغ بخور نجات بده، گفت از ما میخوان قسم دروغ بخوریم. خب حالا ممکنه بگید اون قسم بوده و ربطی به توریه نداره، در قسم خب در قسم هم میتونید قصد انشاء نکنید که علی القاعده قصد انشاء نشده، ولی خب ولی روایات دیگه ای داریم که از مسوقات در ضرورته که همش مطلقه و مقید اصلا به فرض امکان و عدم امکان توریه نشده. چی میفهمه؟ به نام توریه نه، ولی این که حضرت میفهمن قاصد نباش، یا قصدمون باشه. چی میفهمی؟
که
اگر دیگه یعنی قاصد مضمون خلاف نباشه،
نه که دو معنا داشته باشد، بعید و غریب، معنا غریب شو بگو معنا بعید اراده کن، اون که اراده هست قاصد نباشه، یعنی
نه یعنی قاصد معنای خلاف واقع نباش، منظورم اینه. یعنی حضرت نگفتن که تو اگه میتونی معنای خلاف واقع رو قصد کنی خلاصه اونو فقط قصد کن. خواستم
اگه توریه معنوان نباشه، یعنی عنوان نباشه، تو روایت بعد از اطلاق
نمیتونیم
که استفاده کنیم،
معنوان نباشه یعنی به عنوان توریه نباشه، ولی تصور داشته در زمان امام معصوم هم بوده، خود حضرت هم حمل کردن بعضی از گفته ها رو بر توریه، اسم توریه نبوده، واقع توریه که بوده، یعنی فرض کنید عنوان توریه نبوده ولی واقع توریه که بوده، امام بعد همون واقع توریه رو یاد میدادن، کما اینکه میگن مثلا حضرت فرمودن انی سقیمون فی دینکم، یا شما سارق یوسفید، یعنی معنای رو قصد میکنن که اون معنا درسته، حضرت بعد بگن تو قاصد معنای درست باش در حالی که لفظ تو و کلام تو کلام خلاف واقع است. و هر حال این روایاتی که اطلاق داره و به ما اجازه کذب میده، نمیگه دروغ بگو در فرضی که نتونی یه جور دیگه ای از این مهلک فرار کنی. برای ضرورت دیگه، یعنی دروغ گفتن در فرض ضرورت با روح شریعت سازگاره؟
اگه ضرورتی که دروغ بوده بیاره توریه چرا این توریه هم دروغه که
نه به ما یاد میدن که اگه گیر کردی از توریه استفاده کن دروغ نگو
دروغ
خب وقتی توریه صدقه دیگه دروغ مجاز نیست دیگه.
اگه صدقه که بس در حال طبیعی هم مجازه که
ممکنه در حال طبیعی هم خلاف مصلحت باشه، یعنی در اینی که مباح است مصلحت نیست که امام به اصحابشون توریه رو ترویج کنن، میگن خلاصه ترویج توریه یعنی سلب اعتماد عمومی، یعنی واقعا شما با مردمی اگر زندگی میکنید بعضی هستن به قول یه آقای میگفت که بعضی هستن دروغ نمیگن ولی راست گفتنشون حضرت دروغی بدتره، یعنی یک راستی میگن که واقعا بدتر از هر دروغیه، یعنی واقعا غیر قابل اعتماده. خب این مصلحت عامه نیست دیگه، مصلحت عامه نیست که ما با یک کلماتی الفاظی عبارتهای حرف بزنیم بعد بگیم یه چیز دیگه مقصودمون بوده، یه چیز اینو به صورت عمومی یاد نمیدن ولی عند ضروره یاد میدن علارغمی که راسته، چون هر راستی و هر مباحی مصلحت نیست، چون خلاف مصلحت از این جهت. من اون تو پرانتز اون قولو گفتم به خاطر این بود، به هر حال توریه رواجش سلب اعتماد عمومی است. مثلا فرض کنید یه شخصیتی که مؤمن هم هست ولی خیلی توریه میکنه، عملا نمیشه بهش اعتماد کرد، یعنی واقعا آدم نمیتونه باشه، نه تعامل داشته باشه نه به حرفش گوش کنه. به عنوان ثانوی مثلا حرمت مؤمن شکسته بشه ممکنه، ولی به عنوان اولی که نه، به عنوان ثانوی. به عنوان ثانوی یعنی شما حرمت خودتون رو شکستید، یعنی دیگه مردم به شما اعتماد نمی کنه، آی فلانی نه اصلا غیر قابل اعتماد، اون عنوان ثانویه، فعلا ما عنوان اولی داریم بحث میکنیم. برای عمل شخصی نه، برای حکم قانونی که قانونگذار بخواد ترویج کنه توزیع.
من انجام بدم، شما انجام بدید، اون آقای سوم انجام بده، همین میشه سلب اعتماد عمومی دیگه. قانونگذار چیکاره؟
نه، اینکه شارع بخواد ترویج کنه این مسئله رو باب بکنه، این خب بله مصلحت نیست. ولی بگه در فرض ضرورت شما چرا دروغ بگی، چرا خلاف واقع بگی، بیا توریه کن، یعنی قاصد خلاف واقع نباش، اینو باید بگه. آره فقط در فرض ضرورت دیگه، در فرض عادی نه. خب در فرض ضرورت نمیگه دروغ بگیم سلب اعتماد نمیشه، فرض ضرورت که خلاصه ما یا باید دروغ بگیم یا باید توریه کنیم. خب شاره بگی توریه کن، چرا دروغ بگی؟ چون توریه راسته، دروغ دروغه. شاره بیاد به من بگه تو در فرض ضرورت توریه کن، یعنی راست بگو. البته چرا همیشه نمیگه توریه کن؟ خب همیشه توریه کردن علارغم راست بودن موجب سلب اعتماد عمومی است، اصلا مردم دیگه به هم نمیتونن اعتماد کنن.
مسئله
دیگه درستم کلا چراسایی
کردیم مثلا
نکنید، ماها که قائلیم که اصلا حرمت کذب به خاطر قبح نه به خاطر مفسده، اونی که حسن و قبح ذاتی قائله میگه اصلا من به مفسده کار ندارم، یه عملی قبیحه، میگه مفسدش چیه؟ یه قبحش علته. نه توریه مفسده داره قبح نداره، چون کذب نیست. این مفسده داره و ارزم برسید کنید قائل به حسن و قبح ذاتی میگه اصلا علت تحریم و تقبیح قبح عمله نه مفسده عمل، نمیگه مفسده عمل، میگه کذب چه مفسده داره؟ میگه من اصلا به مفسده کار ندارم، اصلا زشته، زشته تو دروغ بگی، این زشتیشه که من میگم دروغ نگو، مفسده یه بحث دیگه است. پس نظریه حسن و قبح ذاتی میگه اصلا حرمت اینها یا تقبیه اینها به خاطر اینه که ذاتن قبیحه، یه بچه به باباش دروغ میگه، پدری به فرزندش دروغ میگه، همسری به همسرش دروغ میگه، میگه اصلا کارت زشته، میگه حالا چه مشکلی پیش اومده؟ اصلا مشکل نه، تو کار زشت انجام دادی. نظریه حسن و قبح ذاتی اصلا به قبح کاری داره، اون به مفسده کاری نداره. اصلا ظلم که ما قبح ظلم یه چیزی به نام قبح ظلم های صد میگه نداریم، قبح کذبه دیگه، کذب حرامه به خاطر قبحش. اگه کسی حسن و قبح ذاتی رو قبول داره، پس به دنبال مفسده نیست که بگید چه مفسده داریم، این ما به مفسده داره نداریم، نفس این عمل زشته. خب عمل زشت رو نباید انجام داد، ولی اینکه ما هیچ مفسده ای هم نتونیم فردی یا اجتماعی براش بشماریم، این کار زشته، درسته؟ خب ولی توریه اگر کذب نباشه قبح ذاتی نداره، اگر بخواد حرمت داشته باشه باید مفسده ای برش مترتب باشه. این مفسده به صورت ترویج عمومی بله سلب اعتماد عمومیه، ولی به صورت موردی و شخصی باید موردی و شخصی باشه دیگه. اگه گفتی توریه کذب نیست، عرض کردم کذب ذاتی ممکنه باشه ولی کذب ارزشی نیست، کذب خبر هست، کذب مخبر نیست. این تفکیکی که بحثه، حالا من دارم تازه وارد بحث میشم، ما میخوام جمع کنیم بین ادله حرمت کذب، بین وجوب حفظ، بین خلاصه اطلاقات ضرورت، میخوام یک کار فقهی بکنیم، جمع کنیم، فعلا ورودیه بس. یه وجه جمع میتونه باشه، یه وجه جمع میتونه باشه، کما اینکه یه وجه جمعش اینه که خب معلوم اگه میتونی توریه بکنی که دروغ نگو، یعنی یه وجه جمعش اینه که چون غالب مردم توریه رو بلد نیستن، او باید یک کمی صبر کنه، بعد طرف هم میفهمه داره یه چیزی درست میکنه، تا فکر کنه چی بگم و چی اراده کنم خلاصه زمان میبره. خب یه وجهش هم اینه که وقتی اینا رو میگن معلومه که اگه آدم بتونه راست بگه نمیگن دروغ بگو دیگه، یعنی اگه امکان توریه باشه انصراف داره از موارد امکان توریه، یه وجه جمعش هم اینه. حالا من اول خواستم گروه های ادله رو بچینم، بعد ببینیم که اینا نسبتشون چی هستن، اینا نسبتشون عام و خاص مطلق، نسبتشون عام و خاص من وجهه، تعارض میکنن، تساقط میکنن، تقدیم و تأخیر دارن، دنبال این قصه ایم. خب پس یه مطلقاتی داریم که میگن در فرض ضرورت دروغ بگو، مقید به عدم امکان توریه نکردن. یه ادله‌ای داریم که اون ادله مطلقاً دروغ رو تحریم کردن. یه ادله دیگه ای داریم که گفتن مثل بحث ما حفظ ودیعه واجب است و مقدماتش هم علی القاعده میشه مقدمه واجب. ما با چند گروه دلیل اینجا مواجهیم، حالا باید بین اینا نسبت سنجی بکنیم. عده‌ای گفتن که اون مطلقات توریه تخصیص خورده به مثل روایت سماعه، لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر اله. روایت سماع همین روایتی بود که دیروز خوندم، اذا احلف الرجل تقیتن لم یضره اذا هو اکره استر اله، و قال علیه السلام لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن استر اله. نکنید پیشفرض اینه که توریه راسته، الان با این پیشفرض داریم حرف میزنیم، با پیشفرض این که توریه راسته میگن خب ما یه ادله‌ای داریم که مطلقه، امام تقیید نزدن که کذب در ضرورت فقط در فرض عدم امکان توریه است، میگن خب روایت سماعه مقیده دیگه. چجوری مقیده؟ چون میگه فقط در فرض استرار، چون میگه فقط در فرض استرار، امام گفتن برای نجات مال تو میتونی دروغ بگی، ولی نبودن برای نجات مال در فرضی که راه دیگه ای نداشته باشی. اگه تو راه توریه داری مطلق بود دیگه، روایت سماعه میاد اونو تغییر میزنه. این روایت سماعه که میگیم چون فقط در فرض استرار رو میگه، پس مطلقات ما یه مقیدی مثل روایت سماعه دارن، چون مقید دارن نتیجه اطلاق و تغییر این میشه که اونها فقط ناظر به فرض عدم امکان توریه. مرحوم ایروانی به استدلال به روایت سماع اشکال کرده. شما دارید روایتو؟ هم پس من ندارم از اول بسیار خوب. نه مهم این که شما داشته باشید، من رو برگه دارم، گفتم میبینید یا نه، اینجا نبود، گفتم لعل شما هم ندارید. مرحوم ایروانی اشکال میکنن که اصلا این روایت دلالت بر اختصاص به حال ضرورت و استرار نمیکنه. این روایت میگه اگر شما در فرض ضرورت شد میتونی دروغ بگی، اما در فرض غیر ضرورت نمیتونی دروغ بگی، از این روایت استفاده نمیشه. اذا حلف الرجل تقیتا لم یضره، اگر از باب تقیه شما دروغ بگی یا قسم دروغ بخوری ضرری به شما نمیرسونه، ولی غیر تقیه اگر دروغ بگی ضرر میرسونه، مفهوم نداره. پس فرمایش مرحوم ایروانی چیه؟ فرمایش مرحوم ایروانی اینه که این روایت مفهوم نداره که شما به مفهوم این روایت تمسک کنید و بگید پس در غیر فرض ضرورت و تقیه به تو ضرر میرسه. تقیه رو دیروز معنا کردیم ها، تقیه خوف جان و مال و اینا همه تقیه است.
شما تقیه قاصد خلاف نیست، قاصد خلاف هست.
چی؟ میتونه مصداق توریه باشه، میتونه مصداق کذب باشه، اطلاق داره دیگه، اطلاق داره، یعنی میتونه دروغ باشه میتونه توریه باشه، ولی تقیه یعنی فرض ضرورت. اذا حلف الرجل تقیتا لم یضره. خب اشکال مرحوم ایروانی چیه؟ اشکال مرحوم ایروانی اینه که مفهوم نداره این روایت. مثلا من اگه بخوام با ادبیات خودمون بگم، مثلا این سیغل بیان تحقق موضوع دیگه، دقیقا اونیست ولی یه چیزی مثل اونه. حضرت دارن موضوع حکم رو میگن، به عبارت دیگه میگن قسم دروغ در فرض تقیه جایز است. خب در فرض غیر تقیه چی؟ ما در فرض غیر تقیه صحبت نکردیم، ما در فرض تقیه رو فقط صحبت کردیم. خب بعد مفهوم شرط به یه چیزی برگرده. وقتی صیغه بیان تحقق موضوعه، اذا حلف الرجل تقیتا لم یضره، این که این اشکالیست، یه اشکالیست که ایروانی میکنه. میگه اگر قراره، چون آقایون گفتن روایت سماع تقیید میزنه اون ادله مطلقاتو، ایشون میگه این در فرض تقیید میزنه که مفهوم داشته باشه، مفهوم داشتنه این روایت اول کلامه. آی خوی مطلقات کذب در فرض ضرورت، که چه متمکن از توریه باشه چه متمکن نباشه. دروغ جایز، چه متمکن باشه چه نباشه جایز. خب دیگه آی خوی جواب میدن و بعدم بقیه آقای. حالا پس ما این ادله رو میخوام با هم دیگه جمع بکنیم بر اساس اون مبنایی که توریه هم راسته. اللهم صل علی